الرحمن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. بحث ما امشب پیرامون جمله اول زیارت جامعه کبیره السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بحث سلام رو در جلسه گذشته مطرح کردیم و انشاءالله به فضل الهی امشب کلمه اهل و کلمه نبوت رو که در حقیقت مقدمه است برای توضیح اهل بیت انشاءالله مطرح خواهیم کرد. مقدمتاً خدمت شما عرض بکنم که ورود در این زیارت بسیار پر نتیجه و پر نکته احتیاج دارد به دقت نظر روی نکته نکته این زیارت و انسان زمانی خواهد فهمید اهل بیت چه کسانی هستند که در مرحله اول مفهوم نبوت و جایگاه نبوت رو به خوبی تشخیص دهد. یعنی زمانی که مشخص کردید که نبی چه کسی است، اهل او هم برای ما جایگاه ویژه او مشخص خواهد شد. اولا کلمه اهل در قرآن کریم تکرار گردیده است، در خود روایات ما فراوان آمده و انسان واقعا قدم به قدم وقتی دنبال میکنه این زیارت شریف رو احساس میکنه دهها بلکه صدها آیه شریفه قرآن مؤید مضامین این زیارت شریف قرار خواهد گرفت. در لغت کلمه اهل به معنای خانواده، به معنای فامیل، به معنای عرض میکنم دودمان و اطرافیان انسان معرفی شده است. در بعضی از جاها به عنوان افراد سزاوار، افراد لایق، شما دیدید خودتون میگید آقا اهلیت این کار رو دارد، گاهی به این معنا آمده است و گاهی معنایی که دارد این است که اهل یعنی کسی که عامل پیوند بین جامعه است، در حقیقت پیوند زننده است. چنین موجودی رو به عنوان اهل معرفی می کند. در خود قرآن کریم ما می بینیم که کلمه اهل رو برای مواردی به کار برده، مثلا یا اهل الکتاب، یعنی ای کسانی که ای گروهی که مربوط به این کتاب خاص هستید، یا در دعای عید فطر اگر یادتون باشه میخونیم اهل تقوا و اهل المغفره، شمایی که اهل تقوا هستید به عباد صالحین میگیم، به اهل مغفرت هستیم. جالب توجه اینجاست در ارتباط با حضرت نوح و فرزند بزرگوار ایشون، با اینکه فرزند نوح فرزند به اصطلاح حالا به قول آیون فرزند ژنتیکی اوست، فرزند بلا واسطه اوست، اما قرآن کریم مطرح میکند انه لیس من اهلک، او فرزند نوح هست اما اهل نوح نیست. و اینجا معلوم میشود که لازمه این که کسی اهل کسی باشد این نیست که حتما فرزند او باشد، میتواند فرزند او نباشد و اهل بیت او هم باشد، گرچه در مورد اهل بیت پیغمبر اکرم هم اهلند و هم فرزند پیغمبر اکرم. حالا مجموعه اینها رو وقتی بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که قرآن کریم بیشتر یک روش، یک مرام کسانی که در یک مسیر در یک روش حرکت بکنن رو به عنوان اهل معرفی کرده است. راجع به خود اهل بیت پیغمبر اکرم هم نص قرآن است در آیه 33 از سوره مبارکه احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که دیگه تصریحی به این صراحت ما در سرتاسر قرآن نمیبینیم. پس اهل، کلمه اهل اگر به معنای خانواده بگیریم شامل خاندان پیغمبر می شود، اگر به معنای لایق بگیریم شامل خانواده پیامبر می شود، اگر به معنای یک روش و یک مرام حساب بکنیم و بگیم اهل یعنی کسانی که در کنار و اطراف یک روش قرار گرفتن، در مسیر اون روش حرکت می کنن، باز اینجا کلمه اهل این معنا رو خواهد داد. خب این تا اینجا یه نکته. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. عمد مطلب در بررسی کلمه نبوت است. واقعا از ظریف‌ترین لغات قرآنی است که اگر خدای متعال توفیق بده خوب بشکافیم، و چقدر تقارن زیبایی بین این بحث است با زمان ارائه این بحث، یعنی زمان ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من ابتداعا کلمه نبی رو لغتا خدمت شما بررسی میکنم و بعد میپردازم به جنبه های معنوی و عظمت مقام نبوت. با امیدوارم به لطف خدا خوب تبیین بشه و این بحث اگر بخواهیم امروز مطرح بکنیم تقابل جدی دارد با بعضی از مبانی لیبرالیسم، و حالا من انشالله به اون زاویه هم میپردازم. کم کم میخوام مسائل حاشیه‌ای زیارت جامعه کبیره رو هم واردش بشیم. به تناسب هر بحثی که وارد شدیم ارتباط اون موضوع را با موضوعات جدید اجتماعی هم بحث خواهیم کرد. به باب مثال السلام علیکم یا ساست العباد، در این بحث حتما ما باید یکی چند جلسه ای این نکته رو بحث بکنیم که آیا اسلام سکولاریسم رو میپذیره یا با این جمله زیارت جامعه کبیره تعارض داره. حالا امروز که بحث عقلانیت مطرح است باید کلمه نبی و نبوت رو به خوبی تبیین کنیم و بعد رابطش رو با مسئله عقلانیت بررسی بکنیم. کلمه نبی و در حقیقت نبوت، اولا در بعضی از کتب لغت گفته شده است که نبی یعنی یک شخصیت رفیع و بلند مرتبه. بعضی جاها این گونه معنا کردن که به نظر میرسه این معنا معنای اونچنان پر، حالا بگیم منطبق با واقعیت اونچنان نیست. ما منکر نیستیم که انبیاء الهی مقام رفیع داشته اند، بلکه جعل اولیه لغت نبی رو وقتی بررسی میکنیم کلمه نبی یعنی خبردهنده. مثلا لغت نبی یعنی خبردهنده. انباء که مصدر هست به معنای خبر رسانیدن است. وقتی انباء به معنای خبر رسانیدن است، پیامی رو رسانیدن است، شخص نبی کسی است که پیامی رو از کسی میگیرد و به کس دیگری چه کار میکند؟ منتقل میکند، میرساند. خب این معنا تقریبا معنای لغوی قضیه هست، تا حدودی هم قابل تأمله. یه معنای نبی که خیلی لطیف است و عمده مباحث رو باید حول این معنا متمرکز بکنیم این است که نبی به معنای اظهار کننده ما فی الغیب یک موجود است. اون کسی که خبررسان می شود در حقیقت غیب وجود یک موجود رو ظاهر می کند، آشکار می کند. به همین دلیل نبی گفته می شود. رسول اکرم به این دلیل نبی هستند که اون چه که در غیب وجود اقدس حق در ذات حضرت حق هست رو با موجودیت خود در عوالم وجود اظهار می کنند. به این اعتبار به این بزرگوار نبی گفته می شود و نبی مطلق هم هست. انبیاء الهی در میانشون رسول اکرم مقام نبوت مطلق رو دارند و در حقیقت نبوت انبیاء دیگر یک صورتی از نبوت رسول اکرم که این رو حالا عرض خواهم کرد. در قرآن کریم گاهی یک کلمه رسول هم تکرار شده که به ذهن میرسه رسول هم که به معنای پیام رسان است. خب چه فرقی میکنه بین رسول و نبی؟ البته در کتب مفصل کلامی یا جناب جلال الدین سیوطی در اول شرح الفیه ابن مالک روایتی را آورده است برای تفاوت بین رسول و نبی که من فعلا نمیخوام از اون منظر نگاه بکنم، ولی رسول کسی است که با واسطه با او سخن گفته می شود و پیام به او می رسانند. فرشته ای پیام رو از ذات باری تعالی می گیرد، به او ارسال می کند، می فرستد، به او می گوید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. یه وقت این گونه است. اما نبی کسی است که خدای متعال مستقیم با او پیام خودش رو صحبت می کند و به او می رساند. فلذا رسول اکرم هم در قرآن کریم به وصف نبی توصیف شده ام، هم به وصف چی؟ به وصف رسول. و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی رسول اکرم رو هم با واسطه خدای متعال با ایشان سخن گفته است به وسیله عرض میکنم جبرئیل امین. حالا البته واسطه فقط واسطه در جبرئیل نیست، گاهی واسطه به وسیله خواب است. خود خوابی که انبیاء الهی رسول میبینند خودش یک واسطه است، الهام یک واسطه است. عرض میکنم حضورتون خود جبرئیل امین سلام الله علیه یک واسطه است. رسول اکرم هم با واسطه جبرئیل خدای متعال با ایشون سخن گفته است و هم مستقیم بدون واسطه با رسول اکرم خدای متعال سخن گفته. و این یک مطلب بسیار با عظمتی است برای عظمت پیامبر اکرم و بعضی از انبیایی که تعبیر شده اند انبیاء اولو العزم. پس به قول مرحوم علامه، این مطلب رو مرحوم علامه در المیزان و همچنین صاحب مجمع البیان، فکر میکنم هم مرحوم علامه این نکته رو از مرحوم تبرسی در مجمع البیانشون نقل کرده باشد که ایشون هم به یک چنین نتیجه گیری رسیده اند. خب حالا ما فعلا بیشتر از این در مورد لغت نبی صحبت نمی کنیم. عمده بحث ما تعریف نبی از نظر معنوی و اصطلاحی. اینا تعریف نبی بود از نظر لغوی. بنده خواهش میکنم روی این تعریفی که عرض میکنم انشاءالله خیلی دقت بکنید که البته مبنای این تعریف اصطلاحی هم همون معانی لغوی است با در نظر گرفتن آیات و روایاتی که در شأن رسول اکرم رسیده است. نبوت عبارت است از آن چرا که در حضرت حق تعالی است بر حسب استعدادهای وجودی انبیا طبق تعلیم و آگاهی ذاتی اظهار نمایند. خدای متعال آمده است تعلیمی داده است به رسولش، به نبی خودش، این تعالیم رو این نبی باید اظهار کند. نبی کسی است که تعالیمی که به او داده شده است رو اظهار کند که همون معنای لغوی است، معنای اظهار ما فی الغیب. اون چه که در ضمیر رو عرض می کنم ذات باری تعالی در کنه وجود او موجود باشد نبی باید اظهار کند. به باب مثال شما نگاه بکنید، یکی از صفات ذاتی حضرت حق صفت علم است. علم عین ذات خداست. حالا مظهر علم خدای متعال قرآن کریم است. یعنی قرآن علم خدا رو ظاهر می کند. خب این قرآن بر چه قلبی نازل شده است؟ بر قلب نبی اکرم. پس نبی اکرم با ارائه قرآن اون چه که در علم الهی موجود است رو ظاهر کرده است. چون اون چه که در علم الهی است رو ظاهر کرده است، به این اعتبار این وجود شریف به عنوان نبی مطرح است. خب این یک تعریفی است که خدمت شما عرض کردم و قابل تأمل و قابل دقت است. پس خود وجود رسول اکرم میشه انباء، سخن گفتن رسول اکرم میشه انباء. یعنی چی؟ یعنی ظاهر کردن حقایق مافذات. راه رفتن رسول اکرم به همین دلیل، چون لازمه رسیدن به این مقام دارای عصمت بودن است و عصمت او اقتضا می کند که هر حرکتی، هر قولی، هر فعلی که از او صادر شود عین آن چیزی باشد که در علم ذات ربوبی موجود است. اینجاست که او تمام وجودش نبوت است، او تمام حرکات و اقوالش انباء است، خبر دادن از اون چیزی که در ذات الوهی موجود است. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که نبوت مقامی است که در باطنش دو مقام اساسی وجود دارد. چه بسا تمام عظمت نبوت در این دو مقامی است که در ذات او وجود دارد. یک مقام، مقام خلیفت اللهی مطلق است، او خلیفه خداست در همه عوالم. شاید آیون و خواهران توجه نکرده باشند به این نکته. رسول اکرم، خب شما میدانید خدای متعال عوالم متعددی آفریده است. رسول اکرم در این عالم 23 سال رسالتشون طول کشیده است. بر اساس بعضی از روایات معتبر در بهار، در بعضی از عوالم رسول اکرم رسالتشون 40 سال بوده است، عوالم قبل از این عالم. حالا عرض میکنم او فقط نبی نیست برای موجوداتی که در کره زمین هستند، او برای ما سوی الله نبی است. این که ما میگیم رسول اکرم نبی مطلق است، فعلا هم راجع به رسول اکرم صحبت میکنیم، فعلا بحثی راجع به حضرت موسی سلام الله علیه یا حضرت عیسی نداریم، رسول اکرم. چون شما ببینید حضرت ابراهیم رو خدای متعال فرمود ما تو رو قرار دادیم اماما للناس. رسول حضرت ابراهیم اماما للناس است و رسول اکرم به دلیل توسعه وجودی، سعه وجودیش، امام مطلق است. امام است برای تمام موجودات در همه عوالم وجود. شما فقط اگر خواستید مقایسه بکنید بین این دو مقام، فقط خب شما نگاه بکنید حضرت موسی یکی از انبیاء اولوالعزم است، یا حضرت عیسی. موسی مظهر اسم الکلیم است، تکلم می کند با خدای متعال. عیسی مظهر اسم المحیی است و مظهر اسم الشافی است، هم شفا می دهد، مظهریت رو پذیرفته است و هم احیا می کند اموات رو. ولی رسول اکرم مظهر اسم الله است. یعنی اگر الله اسمی است برای ذات و تمام اسما رو این الله در خودش دارد، رسول اکرم که اسم الله است لازمه‌اش، اسم یعنی علامت، علامت الله است، لازمه‌اش این است که تمام صفات ذات الوهی و ربوبی رو در وجود خودش داشته باشد. ثمره این که موسی بن عمران می شود مظهر اسم الکلیم یا التکلم یا الکلام و حضرت رسول اکرم می شود مظهر اسم الله، این است که وقتی می خواهد سراغ فرعون برود، شما می بینید خدای متعال به او می گوید نترس، به این دو نفر می گوید لا تخافا اینی معکما، من همراه شما دو نفر هستم. وقتی هم خواست حرکت بکنه میگه چی؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا سینه من رو گشاد کن. ولی راجع به رسول اکرم ما چنین چیزی نداریم که رسول اکرم دست به دعا برداره بگه رب اشرح لی صدری. او در وصفش آمده است که علم نشرح لک صدرک، اصلا قابل مقایسه نیست بین این دو عظمت، بین این دو مقام وجودی. البته هر دو در مسیر حقن، ولی یکی توسعه شخصیتش اوسع است نسبت به وجود دیگری. فلذا وقتی در غار هم مواجه می شوند با رسول اکرم به ابوبکر فرمود لا تحزن ان الله معنا. که حالا من نمیخوام وارد تعابیر ظریف عرفانی این بحث بشم که بعضی از عرفا چه تعابیر لطیف و ظریفی پیرامون این دو مقام ارائه کرده اند. خب پس روی این جهت باطن نبوت میشود مقام خلافت و ولایت. نبی کسی است که هم خلافت مطلقه دارد، خلیفه خداست، جانشین خداست، مظهر خداست در همه عوالم، و هم صاحب ولایت است. یعنی چه صاحب ولایت است؟ ولایت یعنی احساس نقص مطلق. حالا از این زاویه به مسئله ولایت نگاه بکنید، ولی الله کسی است که در وجود خودش نقص مطلق دارد، احساس می کند. یعنی ببینید کسی به مقام ولایت می رسد که احساس کند هر چی دارد از اوست. وقتی احساس کرد که هیچ چیزی از او نیست، لحظه به لحظه همه موجودیتش را از او خواهد طلب کرد. چون لحظه به لحظه همه چیز را از او میبیند و از او میخواهد، خدای متعال هم فیض مطلق را در اختیار او قرار میدهد. کسی که صاحب دریافت فیض مطلق شد میشود صاحب ولایت مطلقه. ما چرا به این مقام نمیرسیم؟ به دلیل اینکه همه ما احساس میکنیم یه سری کمالاتی رو دارا هستیم. آن چیزی را از خدا میخواهیم که احساس میکنیم چی؟ بله؟ بگید نداریم، درسته یا نه؟ ولی نبی به دلیل اینکه باطن نبوتش ولایت است و ولایت به معنای احساس نقص مطلق است، چون احساس نقص مطلق میکند دریافت کمال مطلق رو خواهد کرد، و چون درخواست میکند کمال مطلق رو، اگر به یک مرحله ای برسد که طالب درونی کمال مطلق شود، و آتاکم من کل ما سألتمو، خدا همین کمالات رو در اختیار او قرار خواهد داد. پس حالا اینجا اگر نبوت باطنش دو مقام است، یکی مقام خلافت و دیگری مقام ولایت، در حقیقت نبی کسی است که اظهار کننده خلیفت اللهی الهی و اظهار کننده مقام ولایت مطلقه الهی هست. اصلا وقتی ما میگیم نبی الله یعنی چی؟ یعنی ولی الله، یعنی خلیفت الله. سر این که هم شاید البته به تعبیر امام رحمت الله علیه بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استحباب دارد انسان بگه و اشهد ان علی ولی الله. سرش در این است که ولایت باطن چی است؟ نبوته. و بعد از مقام نبوت شما اشاره میکنید به مقام چی؟ به مقام ولایت. پس اینجا نبی کارش اظهار این خلافت اللهی است، یعنی او مظهر خداست، و چون مظهر خداست معرف خدای متعال هم هست. حالا این نبی آمده است در این عالم، کار نبی الله چیست؟ این خیلی جالب توجه بشه. پس تا اینجا تعریف نبی این شد که نبی آشکار کننده صفات و اسماء و ذات کیست؟ ذات خدا. به همین دلیل که آشکار میکند، انباء میکند، به اون میگوین نبی. پس ببینید مقام ساده ای نیست. شما وقتی بگید السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، شوخی نیست. اگر نبی اظهارنده صفات و عرض میکنم حضورتون ذات و اسماء ربوبیست، اهل بیتش هم باید اهلیت داشته باشن، باید صاحب مقاماتی باشن. همینطور هر کسی میتونه اهل. فلذا عایشه با این که در خانه رسول اکرم زندگی کرده است، ولی ما او رو به عنوان اهل بیت قبول چیه؟ نداریم. چرا؟ چون اون صفاتی رو که باید از نبوت در وجود او داشته باشد، حامل اون صفات چی؟ نیست. حالا کار نبی چیست؟ نبی در این عالم یک کار اساسی دارد که اصلا محور نبوت است و اون الان نگاه بکنید به کتب کلامی در این زمینه مبسوط بحث کردن. ما هم اینجا بحث نمی کنیم اون مباحث رو به دلیل ظرفیتی که دوستان دارد، ولی کار از نبی آگاهی دادن عرض می کنم به موجودات است در این عالم. آگاهی به چی؟ آگاهی دادن به خدا، آشنا کردن به ذات خدا. این کار نبی است. اصلا نبی کسی که آگاهی میدهد موجودات رو به خدای متعال، موجودات رو آشنا میکند با حقیقت وجودی اقدس حق. این محور نبوت است. انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا چی الالله. این کار نبی است. که حالا بعد تو خود زیارت جامعه کبیره انشاءالله بحث خواهیم کرد در این زمینه. خب این آگاهی رو به چه کسانی میدهد؟ به دو گروه این آگاهی رو ارائه خواهد کرد. یکی موجوداتی که در زندان طبیعت دارن به سر میبرن، در این پایین ترین نقطه عالم وجود به نام دنیا، و دوم به ملائکت الله. تمام ملائکه، چه ملائکه علمی و چه ملائکه عملی، چه ملائکه خدا میداند تعداد ملائکه رو، چه ملائکه‌ای که تحت مدیریت ازرائیل و چه ملائکه‌ای که تحت مدیریت حضرت میکائیل و چه ملائکه‌ای که تحت مدیریت حضرت اسرافیل سلام الله علیه مجمعین، همه اینها آشنایی اونها با خدا به واسطه نبی بوده است. یعنی اگر نبی نبود اینها هم چیه؟ نبودن. اگر نبی نبود اینها با خدای متعال آشنا نمی شده. در روایتی که شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکنند در عیون اخبار الرضا، امیر المومنین از حضرت رسول سوال کردند آقا جان ما فضیلتمون بالاتر است یا ملائکه؟ حضرت فرمودند که ان الملائکه لخدامنا و خدام محبیننا تا میرسه به اینجا. فرمود علی جان ما تسبیح گفتیم، ملائکه هم به دنبال ما تسبیح گفتند، و ما به این دلیل تسبیح گفتیم که ملائکه ای را خیال نکنند ما خالقیم. خیلی مسئله ظریفی است. ما تسبیح گفتیم که اونها هم بفهمند ما هم مخلوق خدا هستیم. یعنی معرفت ملائکه با خدای متعال به وسیله نبی و نبی مطلق چیه؟ محقق شده است در این عالم. حالا اینجا یه نکته ظریف و لطیفی هستش، خیلی جالبه اگر بهش تأمل و تفکر بشه، و اون نکته اینه که رسول اکرم اگر در این عالم به عنوان نبی مطرح است، در عوالم بالا به عنوان عقل مطرح است، در بعضی از عوالم به عنوان نور مطرح است. این اختلاف تعابیر برمیگردد به اختلاف عوالمی که رسول اکرم در اونجاها مطرح شده است. یه روایت زیبایی هست که فرمود اول ما خلق الله العقل، بعد تعبیر فرموده است و هو نور رسول الله، او نور رسول خداست. خب حالا عقل چیست؟ عقل یک موجود مجرد است. وقتی ما میگیم مجرد است یعنی چه؟ یعنی نه زمان در او تأثیر میگذارد، نه چی؟ نه مکان. شائبه تغییر و تغییر کردن در ذات او به هیچ عنوان سرایت ندارد. حالا موجودی که شد عقل، رسالت او چیست؟ رسالت او ارشاد موجودات است، اقال موجودات است، نگهداری موجودات است. اصلا در روایات، بعضی از روایات گفته نبی و مقام نبوت مقام حفاظت از حدود الهی است. او مراقب است که در حدود که میگیم، نه فقط حدود از نظرش، خیال ذهنتون نره در حدود شرعی، ذهنتون فقط نره در مثلا احکام دیات و این چیزا. حدود یعنی این موجوداتی که در عوالم وجود خلق شده اند. ببینید حالا سوره یاسین رو میخونم، و شمسو تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. ما برای این موجودات یک اندازه ای قرار داده ایم که حق ندارن از اون اندازه ای که قرار داده ایم خارج بشن. نبی حفاظت میکند از حدود، از همه حدود در همه عوالم نسبت به همه موجودات، که سر سوزن این موجودات از اون اعتدالی که خدای متعال برای اونها قرار داده است خارج چی نشود. این مقام نبوت است. یعنی ما واقعا یه چیزی شنیده ایم از مقام نبوت از آیات قرآنی. شما آیات اول سوره اسراء رو امشب انشالله پرسید، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، این تا حدودی عظمت مقام نبی رو، اونم نبی مکرم اسلام رو، چطور خواهد کرد؟ روشن خواهد کرد. حالا اینجا اگر کسی سوال کرد کار نبی چیست، ما میگیم آجون نبی اکرم کار او این است که آمده است موجودات رو ماسو الله رو با ذات باری تعالی آشنا کند، و صریحاً هم روایات گفته شده است اگر او نبود هیچ موجودی خدا رو پرستش نمی کرد، اگر او نبود هیچ موجودی حضرت حق رو سجده نمی کرد، اگر او نبود کسی توجهی به خدای متعال می کرد. ولذا فرمود لولانا، اگر ما نبودیم معرف الله خدا شناخته نمی شد، لولانا اگر ما نبودیم معبد الله خدا عبودیتش انجام نمی گرفت، کسی بندگی مدرب کن کسی بندگی خدا رو انجام نمی داد و نمی پذیرفت. به خاطر چیز؟ به خاطر اینکه او تحت لطف الهی قرار گرفته، با حقایق هستی آشنایی داره، باید اون حقایق رو چکار بکنه؟ آشکار بکنه. حالا یک چنین موجودی برنامه‌ای که ارائه می کند آیا به بخشی از نیازهای زندگی انسان توجه دارد یا به تمام نیازها؟ لازمه این که یک موجودی مجمع جمیع صفات الهی باشد، لازمهش این است که به تمام شؤونات حیاتی انسان در تمام قلمروها توجه داشته باشد، و برنامه او اختصاص به یک زمان خاص یا به یک شهر و مکان خاصی ندارد، او تمام زمانها و تمام مکانها رو میگیره. من امشب میخوام در ادامه این بحث یه نتیجه ای بگیرم، استدعا هم میکنم خیلی دقت بکنید. بنده به مدتی است خدای متعال توفیق داده به دقت دارم تاریخ فلسفه غرب رو مطالعه میکنم، وظیفه هم هست تکلیفه که در شرایط امروز این بحث رو دنبال بکنیم. البته در گذشته مدت این رو کار کردیم، ولی امروز احساس میکنم این مسئله باید خیلی ریشه ای تر کار بشه. یکی از نتایجی که اخیراً به لطف خدا به او رسیدم و دلایل فراوانی هم دارم برای اثبات این نتیجه این است که امروز مباحثی که پیرامون دین در جامعه ما مطرح میشود، بسیاری از این موضوعات شبهاتی است که پیرامون دین مسیحیت در غرب مطرح شده از امروز بر جامعه ما داره تحمیل میشه. یعنی این شبهات رو با یک اعتبار یا به تعبیری از یک حیث میتوان قبول کرد که آقایون تمام این شبهات راجب دین صدق میکند، اما کدام دین؟ اون دینی که ماهیتش در معرض تحریف قرار گرفت، یعنی مسیحیت. آجون آیا در دین سکولاریسم وجود دارد یا نه؟ سکولار یعنی چه؟ یعنی نفی دین و نفی رابطه دین با شؤونات اجتماعی انسان. تعریف سکولار از دین چی هستش؟ تعریف سکولار از دین اینه که دین یک رابطه قلبی است بین انسان با خدای متعال. آقای داریوش آشوری در مصاحبه‌ای که اخیراً با یکی از مجله‌ها کرده است، ایشون میگه خانم‌های ما چه دلیلی داره که پوشش داشته باشن؟ خیلی راحت ایشون میگه چه لزومی داره که خانم‌های ما پوشش داشته باشن؟ خانم‌ها میتونن حجاب نداشته باشن، در عین حال یک شخص مؤمن به خدا هم باشه. چرا؟ چون ایمان یک رابطه قلبی است با کی؟ با خدا. این حرف رو اول بار کی مطرح کرد؟ این عبارت این عبارت آقای جانلاکه، اولین بار جانلاک این حرف رو مطرح کرد. حالا همین حرف آمده ترجمه شده در ارتباط با دین ما. آیا در اسلام، حالا اینم بگم، ما هیچ احساس خطری از طرح بحث سکولاریسم در ارتباط با اسلام چیه؟ نمی کنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصلا ذات و هویت دین ما اقتضاء پذیرش سکولاریسم رو نمی کنه. به چه دلیل؟ به دلیل این که در قطعه اجزاء این دین توجه به مسائل اجتماعی، توجه به جمیع شؤونات حیاتی انسان در ذات دین موجوده. شما نگاه بکنید، نماز رو به فرمودن به چه صورت اقامه کنید؟ به صورت جماعت فرمودن. خود توجه به نماز جماعت خودش یک نوع توجه به شؤونات حیات اجتماعی انسانه. فرض ما نگرانی نداریم. به همین دلیل از عرض میکنم اگر کسی با مقام نبوت رسول اکرم به خوبی آشنایی پیدا کرد و عظمت شخصیت رسول اکرم رو شناخت، ببینه این مسائل منتفی خواهد بود. حالا اگر رسول اکرم رسول اکرم است و رسول اکمل است و نبی اکمل است، دینی که او ارائه می کند باید از کمال برخوردار باشه. کوچکترین نقص و شایبه ای در دین او نباید وجود داشته باشه. حالا اینجا ببینید، یک بنایی رو، یک ساختمانی رو حضرت آدم سلام الله علیه پیریزی کرده است که خدا اسم این ساختمان رو گذاشته است اسلام. بعد حضرت نوح آمده است یه ردیف آجر و به قول بناها یه بر مسندی چیده است، درست شد. بعد حضرت ابراهیم سلام الله علیه آورده است، رسیده است تا به عرض میکنم مرحله ای که تاق این ساختمان رو بزند. حضرت موسی آمده است سلام الله علیه تاقش رو زده و حضرت عرض میکنم عیسی سلام الله علیه آمده است شمشکاگر رو عرض میکنم یه گچی هم کشیده است به این ساختمان. رسول اکرم آمده است نقاشی به این ساختمان زده است. کلیه لوازمی که در یک ساختمان مورد نیاز زندگی انسان است، در هم زندگی فردیش و هم اجتماعیش در این ساختمان ایجاد کرده است. خدا بعد از این کار فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی تفاوتی بین دین ابراهیمی با پیغمبر اکرم میکنه. فطرت الله التي فطر الناس، دینی که خیلی این نکته مهمی، دینی که رسول اکرم معرف اوست دین الله است. چرا؟ به چه دلیل دین او دین الله است؟ خواهران و برادران توجه کنند به این نکته ظریف. رسول اکرم در قرآن به عنوان فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، البته این در ارتباط با بعضی از انبیاء دیگر الهی هم مطرح شده است، مقام رسول اکرم از همینجا معلوم می شود او رسول الله است، نه رسول الرحمن، نه رسول الجبار، رسول الله است. الله اگر اسم ذات است و در حقیقت اسمی است که همه صفات و کمالات الهی رو دارد، دینی که این رسول الله ارائه می کند باید دین چی باشد؟ باید دین الله باشد. و اگر دین دین الله بود، فطرت الله می پذیرد. واسطه تبیین این دین رسول الله است. پس فطرت الله استعداد قابلی است برای دریافت دین الله، و استعداد رسول الله است خیلی مسئله مهمی است، و واسطه بین رسول الله این فطرت الله دین الله است. این دین الله وقتی به فطرت الله عرضه شد او می پذیره. لازمه دین الله این است که هیچ بعدی از ابعاد زندگی انسانی مورد غفلت این دین چی قرار نگرفته باشد، بله، یا غفلت نشده باشد. این لازمه دین الله است. فلذا رسول اکرم در چند بیان فرمودند اون چه که شما احتیاج داشته باشید تا روز قیامت ما برای شما در کتاب و سنت تبیین کرده ایم. چیزی نیست که شما مطرح بکنید الا این که در کتاب و سنت حکم و موضوع او چیه بیان شده باشه. و این حرفی که امروز بعضی از آیون در جامعه ما مطرح می کنند که مشکلی که سر راه جامعه اسلامی ایران قرار گرفته است این است که فقه اجازه نمی دهد این جامعه متحول شود، این راست میگن، حرف درستی است. فقه اجازه نمی ده جامعه ما در بعضی از شؤونات متناسب با حرکتی که امروز بر دنیا حاکم شده است حرکت بکند. مگر نه شما بیان اجازه بدید فقه بررسی بشه، اجازه بدید فقه ابعادش مطرح بشه، ببینید ریزترین مسائلی که مربوط به شؤونات حیات انسانی است مورد توجه قرار گرفته که انشاءالله تفصیلش رو در طول این بحث مباحثی که در آینده خواهم عرض کرد خدمت شما ارائه خواهم نمود. در هر حال امروز حرکت شروع شده از کشور ما که با کمال تأسف ادعی دارن کوشش میکنن چهره رسول اکرم رو تنقیص بکنن. چرا؟ اگر بخواهند حرفشون رو اثبات بکنن که دین یک حقیقتی فقط و فقط برای تنظیم ارتباط قلبی انسان با خدا آمده است، اولین راه اینه که چهره رسول اکرم رو هم چکار بکنن؟ محدود بکنن. به چی؟ این که رسول اکرم یه موجود بوده است فقط ارتباط قلبی داشته با کی؟ با خدای متعال. در صورتی که ما بیش از 500 آیه در قرآن داریم که اثبات میکند دین یعنی مجموعه قوانین تنظیم کننده ارتباط انسان اولا با خدای هستی و ثانیا با خیشتن و ثالثا با بندگان خدا و رابعا با نظام هستی و نظام طبیعت و نظام آفرینش. دینی که رسول الله آورده است اون دینی است که به این چهار بُعد نظارت کامل و دقیق دارد و اون دینی که فقط تنظیم کننده ی حیات اخروی و تنظیم کننده ی ارتباط قلبی با خدای متعال است، این دین دین آقای جان هیک است نه دین رسول الله. این من نمیدونم آیین با تو چه مبنایی اینطوری اظهار نظر میکنند. آره برمیداره مطابقت مونه حرف این حرف آقای جان هیک. خب آقای جان هیک این برداشتی کرده است درسته، ما رد نمی کنیم برداشت این آقا رو، این نویسنده و این متفکر رو، اما این برداشتی که از مطالعه انجیل یوحنا و انجیل لوقا و انجیل مرق عرض میکنم اناجیل دیگر به ذهن میرسه. کافید شما آیات شریفه قرآن رو مطالعه کنید، مقام نبی اکرم رو بشناسید، ببینید مسئله چیز دیگری است. ما از آیون سوال میکنیم، آیون گفتن که آجون دین هیچ ارتباطی با زندگی ندارن. سری هم میگه بیا آجون این جمله رو شما معنا کنید، من اصبح ولم یهتم به امور مسلمین فلیس به مسلم. این امور مسلم یعنی چه؟ این چطوری معنا میکنید؟ نه یا نه آقا اینا رو هیچی بگیم آقا این روایت است و سندش هم مثلا ضعیف است و چی و چی و چی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینو چی معنا میکنید؟ به این که عرض کردم حرکتی شروع شده است. از اون طرف خانم شیرین عبادی میاد خیلی راحت و صریح میگه چیه؟ احکام و حدود و دیات و قصاص رو خیلی راحت انکار میکنن ایشون و می نویسن اینها به هیچ عنوان به درد جامعه امروز نمیخوره. برای یک جامعه بدوی برای مثل جامعه عرب صفن بعضی ها اینگونه مقام رسول اکرم رو تنقیص میکنن. البته حرف تازه این نیست، همون اشکالاتی که اهل سنت گرفتن به اهل بیت و رسول اکرم همین ها رو امروز دارن مطرح میکنن. خلیفه اول و خلیفه دوم نمی توانستن شخصیت خودشون رو به عظمت رسول اکرم برسانن، کوشش میکردن رسول اکرم رو بیارن در سطح خودشون چکار بکنن قرار بدن. این کاری بود که اینا انجام دادن. فلذا خیلی راحت نوشتن که بله رسول اکرم، بله صبح ها می اومدن در خانه امیر المومنین سلام الله علیه چکار میکردن؟ عرض میکنم در میزدن برای اینکه پیغمبر اکرم رو از حضرت امیر رو صدا بزنن یه وقت نماز صبحشون چیه قضا نشه. آقا ما میبینیم الان همین روایت داره تو مجله و مطبوعات کشور ما مطرح میشه. این روایت کجاست؟ باب صلات القدات نگاه بکنید، کتاب صحیح بخاری اونجا مطرح شده است. تو در احکام طهارتش رسول اکرم خیلی راحت جنابت پیدا میکنن مثل آدم باقی آدمای دیگه، آدم عادی معمولی. آقا یه بحثی دارن مرحوم محدث نوری میرزا حسین نوری صاحب مستدرک راجع به سهو النبی که آیا انبیا هم پیغمبر اکرم هم سهو داشتن یا نه، خطا داشتن یا نه. این بحثی است که علمای ما همه بحث کرده اند و بعدم رد کرده اند و دلیل های قوی استدلالی اقامه کردن. اخیرا ما میبینیم بحث سهو النبی آمده است در مباحث کلام جدید مطرح شده و آیون دنبال این هستن که سهو النبی رو چکار بکنن؟ اثبات بکنن. برای چی؟ برای که اگر اثبات بشه این چهره کامل این نقایص رو داره، اولین ضربه‌ای که میزنه به کجاست؟ بگید به خود دین دیگه. این دینی هم که او وقتی خودش ناقصه، دینی هم که ارائه میکنه ناقصه. وقتی شما اثبات کردید دین فقط با شؤونات معنوی و اخروی زندگی انسانی ارتباط داره و رابطه این دین با زندگی قطع شد، حالا برای اداره زندگی دیگه مدیریت فقهی نیاز نیست، یعنی کافی نیست، باید یه مدیریت علمی حاکم بشه. چون مثلا دین عهده‌دار این شؤونات زندگی نیست. همه یه حرفا برای اینجاست. شما نگاه بکنید، یه بحثی رو دارن مرحوم آخوند صاحب کفایت الاصول، خواهش بکنم خیلی دقت کنید، راجع به تحریف قرآن که آقا آیا قرآن کریم تحریف شده است یا نه. اینم یکی از اون چیزاییست که برای تنقیص نبوت خاتم الانبیا دارن الان استفاده میکنن. مرحوم آن قضیه چیه؟ قضیه اینه که یه سری آیات در قرآن کریم رو وقتی میومد، مثلا یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیغمبر اکرم فرمودن یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا فی السلم کافه، یعنی فی ولایت کی؟ علی ابن ابی طالب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی ولا تتبعوا خطوات فلانون و فلانون و فلانون. اینو میگفتن امیرالمومنین که کاتب وحی بودن، اینا رو چکار میکردن؟ هر آیهی که حضرت میگفتن در شأن حضرات ائمه، اون روایت رو هم دنبالش چکار میکردن؟ میورن. بعد زمان خلیفه دوم اینا رو چکار کردن؟ حذف کردن از قرآن. این مطلب آمده است دستاویز عده‌ای از محدثین قرار گرفته که قرآن چی شده؟ تحریف لفظی شده. یعنی اینا آمدن روایات رو جزء قرآن حساب کردن، بعد میگن چی؟ قرآن چی شده؟ بله، تحریف لفظی شده، تقطیع شده، آیاتی از اون چیه جدا شده. مرحوم آیت الله العظما آیه مرعشی رحمت الله علیه ایشون نقل میکنن که سردار کابلی برای ایشون نقل، سردار کابلی از علمای بزرگ بود. حالا سردار، حالا اون خودش یه بحث دیگری داره که چرا به ایشون گفتن سردار. فرمودن من نشسته بودم پیش مرحوم محدث نوری، دیدم یه آقای آمده است میگه آقا روایاتی که شما در ارتباط با تحریف قرآن جمع آوری کرده اینا رو به ما بدید. ایشون میومد هر روز اینا رو جمع آوری میکرد و مجموعش رو کرد یه جزوه. آقا به اون فرموده بودن شما صد بکنید، من رد این روایات رو هم چکار کرده ام؟ چی؟ نوشته ام. وقتی آقا میگذره ایشون میگن من یه موقعی آقا رو در بغداد دیدمش، یا آقای ایشون میگه یا آقای رو دیدم با یه کیفی و عینکی و خیلی کراوات و صورت تراشیده، سلام علیک احوال برسی، عینکش رو بردار گفت منو میشناسی؟ یه نگاهی کردم دیدم چهره آشناست، گفت من همون طلبه‌ای هستم که میومدم خدمت میرزا حسین نوری برای گرفتن روایات چی تحریف قرآن، الانم میخوام برگردم برم برای لندن. توجه میکنید؟ همین ها رو بردن لندن، خدا میداند چقدر کتاب نوشتن بر علیه قرآن و تحریف قرآن که بگم مرحوم محدث نوری رد کرده اینها رو. قوم یه روز خدمت آیت الله جوادی آملی بودیم، خدا حفظشون بکنه. آقا ایشون فرمودن سال 1336 بحث امام رحمت الله علیه رسید به چی؟ این قسمت عبارت کفایه آخوند. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در جلد دوم کفایه مبحث حجیت ظهور الفاظ اینجا میگن روایات رو، این بحث تحریف قرآن رو مطرح میکنن، عبارت شو اینه، مینویسن چی؟ مینویسن و ان کانت غیر بعیده، و اگر چه بعید نیست که چی مثلا قرآن تحریف شده باشه. بعدم مینویسن و یساعده الاعتبار، اعتبار این اخبار این رو چه کار میکنه؟ مساعدت میکنه. آقا ایشون فرمودن مثل این که به ناموس امام توهین کرده باشن، این پیشانی امام سرخ شده بود به شدت، ایشون با احترام کاملی که به مرحوم آخوند خراسانی میگذاشت اینجا رو به شدت رد میکردن و یه نقد غیرتمندانه داشتن. حالا میتونن آقایون اگر خواستن مطالعه کنن، بنده پیشنهاد میکنم مراجعه کنن جلد اول کتاب انوار الهدایه، تعلیقه از بر کفایه بحث حجیت ظهور، صفحه 134-135 به شدت بحث کردن. عبارات خیلی تنده، ایشون یه استدلالشون رو من میارم. فرمان آقا اگر این روایات جزء قرآن بوده چرا ائمه که مرتب به آیات قرآن استناد کرده اند به یکی از این آیاتی که شما میگید استناد چی نکردن؟ اینا که آیه نیست، اینا همه روایات بوده که حذف شده و از قرآن یک کلمه کم حذف نشده. به حمد الله اخیرا خانم آن ماری شیمل کنید به نام ابعاد عرفانی اسلام در بخش‌های پایانی این کتاب ایشون اثبات کرده است که اگر یه واو از قرآن کم بشه، یه با از قرآن کم بشه، به خاطر سیستمی که سیستم ارتباطی که در آیات قرآن وجود داره به تمام معانی قرآن در تمام سور ضربه خواهد زد. این شوخیه. حالا این مطلب در اختیار یه نویسنده قرار میگیره که نه کفایه رو خونده، نه رد کفایه رو، نه نقد کفایه. آیون اخیرا 200 حاشیه بر کفایه چاپ شد، 199 حاشیه بر کفایه آخوند خراسانی نوشتن اخیرا یا آقای عاشق مصطفی اعتمادی به اصطلاح الهدا الهدایه الی شرح کفایه رو نوشتن که متن بسیار خوبی هم داره. آقایون بند اینا رو مطالعه کنید، بعد میدارد توی دوتا مجله روزنامه می نویسن در اختیار عزیزان دانشجو و جوان ما قرار می گیرد، هیچ اطلاعی ندارن. یه مرتبه ما توی دانشگاه مواجه میشیم، آقا خب حالا این قرآنی که تحریف شده است، حالا ما چطوری میتونیم به حقانیت او برسیم؟ مطلب رو بنابراین قرار داده که مطلب رو قبول کرده، بنابر قبول، حالا بله، حالا چطوری ما حقانیت قرآن رو اثبات بکنیم؟ شما اول اثبات بکنید اینه که این حرکتی که شروع شده است برای تنقیص دین به دلیل منحصر کردن دین فقط در ارتباط رابطه قلب انسان با خداست. وقتی رابطه دین رو با زندگی حذف کردید، اون وقتی جامعه ما به راحتی با مسائل اجتماعی رابطه او قطع خواهد شد. حالا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، کلمه نبی روشن شد. حالا اصل مطلب اینه که اهل بیت نبوه اولا یعنی چه، این بیت یعنی چه، چه کسانی اهل بیت نبوه هستند. انشالله با یک تحلیل سیاسی که داره این بحث در ارتباط با فعالیتی که اخیرا در دنیا داره راجبه اهل بیت و حتی اسامی اهل بیت و تعداد این بزرگواران، انشالله به فضل الهی جلسه آینده مطرح خواهم کرد. البته قبل اینکه سوالا رو جواب بدم، ما یه شب آقایون این دوستان جلسه رو، دوستانی که اداره کننده یه جلسه هستن، آقایون تشریف داشته باشن، من تذکرم رو بدم، بعد خواستن تشریف ببرن. دوستان جلسه رو ازشون دعوت کردیم آقایون تشریف بیارید همینجا بعد از پایان همین جلسه بود، که عزیزان زحمت میکشن از راه‌های دور رو نشت میارن اینجا. بعضی دوستان رو خب من میشناسم، از بعضی از دهات اطراف میان و خدا رحم کنه، خدای اینا کرده ما یک ساعت وقت اینا رو اینجا از بین ببریم، مطلبی در اختیارشون نگذاریم، این واقعا مسئولیت ما رو میبره بالا. ما به دوستان گفتیم آقا این یه مقدار روی تبلیغات اینجا کار بکنید، اطراف جلسه دوستان میان با اخبار هفته آشنا بشن، با نکته ها کتاب های جدید بهشون معرفی بشه، این تابلوها زده بشه، خوب استفاده بکنن. حالا به حمد الله تعالی برنامه ریزی شده، احتیاج داریم به خطاط و طراح و عرض میکنم نقاش و افرادی که بتونن در این زمینه ها کمک بکنن. من از خواهران و برادرانی که قدرت دارن، زمینه دارن، تواناییش رو دارن، استدعا میکنم انشالله بعد از جلسه تشریف بیارن همینجا، خواهران و بزرگوار همونجا باشن، من میام خدمتشون معرفی میکنن، ما به دوستان معرفیشون بکنیم انشالله، ببینیم تو ایام هفته چه ساعتی میرسن، یه وقتی بگذرن از توانایی هاشون انشالله برای بالا بردن رشد فکری عزیزانی که اینجا تشریف میارن انشاءالله استفاده بکنیم. بله، آیا سوال کردن آیا بهتر نیست به جای این بحث های سنگین و غیر کاربردی مباحثی را در زمینه زیارت مطرح کنید که حرکت دهنده و درک برای همه باشد؟ بله، عرض میکنم حضورتو که انشالله به این قسمت از مباحث هم خواهیم رسید، یعنی این جنبه های زیارت کبیره رو هم مطرح خواهیم کرد. بله، ولی من خواهش میکنم از برادران بزرگوار و خواهران همیشه دنبال این نباشند که یه حالی پیدا کنند و نمیدونم یه بهره معنوی و اینها، این ضربه میزنه اگر به تنهایی ما به مسائل لذائذ معنوی توجه کردیم. اول باید مسائل فکری به فضل الهی اصلاح بشه، به دنبالش هم مسائل روحی، اون وقت اون جاذبه ها هم انشالله ایجاد خواهد شد. ولی انشالله به اون مباحث خواهیم رسید. بله، راجع به روایت از سلمان و منا اهل البیت سوال کرده ان که پس سلمان هم میتونه نبی باشد با این تعبیری که گفتن؟ نه، کلمه منا خود همین من که آمده از اینجا، سلمان از ما اهل بیت، این من اگر به اصطلاح من رو من تبعیضی معنا کنیم، بعضی از صفات اهل بیت در سلمان چیه ظهور پیدا کرده، فنای روایت این هستش. بله، راجع به سکولاریسم سوال کردن، انشاءالله در یکی چند جلسه آینده توضیح خواهم داد. بله، سوال کردن راجع به عایشه که چرا او رو گفتی جزء اهل بیت نیست ولی سلمان رو گفتی جزء اهل بیت هست. من عرض کردم کلمه اهل به معنای، عرض می‌کنم، این که در مسیر یک روش و مرام قرار بگیره. عایشه در مسیر و روش و مرام رسول اکرم قرار نگرفته، او در جاذبه نبود، ولی سلمان فارسی به دقت تبعیت میکرد در همه زمینه ها از رسول اکرم. طبیعی است که با مفهوم اهل شخصیت او سازگاری داره. سوال کردن چرا رسول اکرم به جای تبعیت از حضرت عیسی باید تابع حضرت ابراهیم باشن؟ چون حقیقت دین عیسی و موسی هم یک دین ابراهیمی است و حرکت از حضرت ابراهیم شروع میشه. بله، خب سوالی هم کردن در مورد صفات و ذات الهی، این رو چون بعد مفصل بحثش رو انشاءالله ارائه خواهم کرد دیگه اینجا تکرار نمی کنم. بله، من که اینجا خیلی از گرما دارم، حالا شما هم گرمتونه دیگه. بله، چی؟ بله، انشاءالله امیدواریم که حالا دوستانی که واقعا زحمت خودشون رو میکشن برای خنک کردن حسینیه، بله اگر بشه برای جلسه آینده یه چند تا عرض میکنم از این پنجه ها تهیه بشه. کولر بزرگی هم هست ولی ظاهرا به خاطر شدت گرما کفایت نمیکنه. حالا امیدواریم انشاءالله یه تمهیدی بشه. خانوم ها حتما بیشتر از شما گرما دارن. بله، اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس یا رب العالمین. خدایا ما رو با حقیقت رسول اکرم آشنا بفرما، توفیق تبعیت از این وجود نازنین به همه ما عنایت بفرما، زمینه ظهور حجت ابن الحسن رو فراهم بفرما، لحظه ای ما رو از قرآن و اطرت جدا مفرما، با آبروی حجت ابن الحسن علما، فقها، حوزه های علمیه، دانشگاه های ما، رهبر عزیز مشعنمون آیت الله خامنه ای، مسئولین نظام، خدمتگزاران به این مردم، جمع حاضر در پناه خودت محفوظ بفرما.